استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که ارگ ریاست جمهوری هنوز درباره اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید کدام واکنش نشان نداده، اما شورای عالی مصالحه ملی میگوید بیرون رفت از بحران کنونی آتش بس دائمی را ایجاب میکند. مردم که روزمره قربانی میدهند خواستار خاتمه جنگ در کشورند.
از جنگ چیز ساخته نیست و بیایند از راه مذاکره راه حل برای بحران کنونی پیدا بکنند.
سازمان همکاری اسلامی هند، ایران و پاپ فرانسیس حمله مرگبار اخیر کابل را محکوم کردند.
یوسف بن احمد العثیمین رهبر سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه تأسف عمیقش را در مورد این رویداد ابراز کرده و موقف این سازمان را در برابر هر نوع خشونت و اعمال تروریستی تکرار کرده.
دهقانان دایکوندی به خاطر خشکسالی نگرانند.
زندگی نداریم با غیر از مالداری، مجبور شدیم این سال با سر خشکسالی دیگه علف و چیزا نشد، این سال مجبور شدیم بردیم سودا کردیم.
و اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش میدهد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: شورای عالی مصالحه ملی از اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در جریان عید استقبال کرده، 11 غیر نظامی در انفجار 2 ماین در ولایت زابل جان باختند و زد و خوردها برای سومین شب پیهم میان پلیس اسرائیل و اعتراض کننده های فلسطینی ادامه یافت. مشروح خبرها: شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از اعلام طالبان در مورد برقراری آتش بس 3 روزه در جریان عید فطر استقبال کرده است. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در خبرنامه امروز گفت که آتش بس موقت فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم می کند، اما راه حل اساسی و دائمی برای مشکل افغانستان نیست. آقای عبدالله این را هم تکرار کرده که بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد. گروه طالبان یکشنبه شب آتش بس 3 روزه را به مناسبت عید رمضان اعلام کرد. با گذشت اضافه از 12 ساعت تا اکنون ریاست جمهوری افغانستان در مورد اعلام آتش بس از جانب طالبان واکنش نشان نداده است. آتش بس در حال به اجرا گذاشته می شود که رمضان امسال از مرگبارترین ماه‌ها در افغانستان بود. پیش از این انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواهان کاهش خشونت ها حداقل برای 90 روز شده بود تا گفتگوهای صلح ادامه یابد. انفجار 2 ماین در ولایت زابل بیش از 10 قربانی گرفت و حداقل 25 زخمی بر جای گذاشت. گلسلام سیال سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب در ولسوالی شهر صفا هنگام رخ داد که یک بس عامل غیر نظامیان با ماین برخورد کرد.
در سرک در غاری 2 زپزشو ماینو
2 ماین جاسازی شده کنار سرک بر موتر مسافربری 404 انفجار کرده، در نتیجه 11 غیر نظامی به شمول کودکان و زنان شهید شدند و 25 تن دیگر زخمی شدند.
و افزود که بس از کابل به کندهار می رفت. مسئولیت ماینگذاری را تا هنوز کس یا گروه نپذیرفته. دفتر والی غور از کشته شدن 4 پلیس توسط یک همکارشان به ضرب گلوله خبر می دهد. زلمه کریمی سخنگوی والی و رادیو آزادی گفت که این حمله دیشب در یک پوسته امنیتی در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داد. با گفته کریمی مرد مهاجم پس از کشتن 4 پلیس از محل گریخته است. او این مهاجم را شورشی نفوذی گروه طالبان خواند. طالبان اما در این باره تا هنوز به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، هلیکوپتر بنابر خرابی وضعیت هوا دیشب به نشست اضطراری مجبور شد. در خبرنامه آمده که در این رویداد به هر دو پیلوت هلیکوپتر آسیب نرسیده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. زد و خورد میان پلیس اسرائیل و اعتراض کننده های فلسطینی برای سومین شب پیهم با شدت ادامه یافت. این اعتراض ها نخست پس از آن آغاز شد که اسرائیل از خروج احتمالی خانواده های فلسطینی از بیت المقدس شرقی هشدار داد. بر اساس گزارش ها شب گذشته ده تن در جریان درگیری ها زخمی شدند. پلیس اسرائیل در برابر اعتراض کننده هایی که بر نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می کردند از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرد. درگیری ها در مجاورت مسجد اقصا که سومین مکان مقدس برای مسلمانان شمارده می شود رخ داد. پلیس اسرائیل به یهودیان هم اجازه نداد تا در مراسم سالانه راهپیمایی ملیان کشور اشتراک کنند. در تازه ترین خبر مرکز خبری رادیو آزادی آمده که صدها فلسطینی و اضافه از 20 پلیس اسرائیلی در نتیجه درگیری های سه روزه زخمی شدند. گروهی از معترضان عراقی کنسولگری ایران در شهر کربلا را به آتش کشیدند. اعتراض ها علیه ایران یکشنبه یک روز پس از کشته شدن ایهاب وزنی فعال برجسته در عراق راه اندازی شد. وزنی از تنظیم کننده های اعتراض هایی بود که در سال 2019 علیه حکومت عراق راه اندازی شد. او از منتقدان سرسخت فساد اداری، نفوذ ملیشه های مرتبط با ایران و نفوذ تهران در عراق بود. وزنی اواخر روز شنبه در حمله مهاجمان موترسایکل سوار در بیرون خانهش به قتل رسید. بعد دنبال این حمله تظاهرات گسترده در کربلا راه اندازی شد و معترضان جاده ها و پل ها را با سردادن شعارهای ضد ایران برای ترافیک بستند. و بریتانیا اعلام کرده که محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را بیش از پیش کاهش خواهد داد. به گفته مقام های بریتانیایی، کمپاین موفقانه تطبیق واکسین کووید 19 باعث کاهش آنی همگیری در بریتانیا شده است. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا جزئیات اقدام های بیشتر را امروز شریک خواهد ساخت. بریتانیا بر اساس طرح 4 مرحله ای که در ماه فوریه همگانی شد، قرنطینه اخیر را به تدریج کاهش داده است. پایان خبرها.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که ارگ ریاست جمهوری هنوز درباره اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید کدام واکنش نشان نداده، اما شورای عالی مصالحه ملی میگوید که راه حل اساسی بیرون رفت از بحران کنونی آتش بس دائمی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آتش بس موقت هرچند سبب آرامی مردم برای مدت کوتاهی می شود، ولی راه حل اساسی مشکلات کشور نیست. اکثریت مردم هرچند از توقف جنگ حتی برای یک روز هم استقبال می کنند، ولی خواستار تمدید آتش بسند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می شنویم.
ریاست جمهوری تاکنون درباره آتش بس اعلام شده توسط طالبان در شب و روزهای عید واکنشی نشان نداده است، اما پس از نزدیک به 10 ساعت تأخیر شورای عالی مصالحه ملی خواستار راه حل اساسی برای جنگ افغانستان، تسریع در روند گفتگوهای صلح، آتش بس پایدار و توقف دائمی درگیری ها شده است. شورای این شورا در اعلامیه به نقل از عبدالله عبدالله نوشته است، آتش بس موقت برای مدت زمان بسیار کمی سبب آرامش مردم می شود، اما یک راه حل اساسی برای مشکلات کشور نیست. در این اعلامیه همچنان آمده که نه تنها راه حل نظامی برای جنگ در افغانستان وجود ندارد، بلکه تجربه گذشته نشان داده است که تشدید خشونت بحران را بیشتر ساخته است. شورای عالی مصالحه ملی از طالبان خواسته که یک بار دیگر مذاکرات صلح را در اصل وقت از سر گیرند، آتش بس دائمی اعلام کنند و برای یک راه حل سیاسی عادلانه و جامع برای پایان دادن به جنگ و خشونت‌های مداوم آمادگی نشان دهند. طالبان در حال آتش بس سه روزه را در روزهای عید اعلام کردند که در اعلامیه خود از طرفداران خود خواستند تا به مناطق تحت کنترل دولت بر نگردند. این گروه همچنان از افراد حکومتی خواستند در زمان آتش بس به مناطق تحت کنترل آنان بر نگردند. اما شهروندان کشور از آتش بس یک ساعته نیز استقبال می کنند، چون خواستشان زندگی آرام و بدون جنگ است. حلیمه و احمد صهیب در این باره به رادیو میگویند:
خواستم از حکومت و از طالبان نمی است که باید آتش بس دائمی برقرار بکنن، از جنگ چیز ساخته نیست و بیاین از راه مذاکره راه حل برای بحران کنونی پیدا بکنن.
هر قدمی که مانع خونریزی افغان ها می شود، یک روز باشه، دو روز باشه، یک ساعت باشه، ما استقبال میکنیم. ولی خوب است که آتش بس سه روزه راهی را به خاطر یک آتش بس دائمی فراهم کنه و کشور ما صاحب سلاح شود.
پیش از اعلام آتش بس از سوی طالبان، دولت افغانستان به شدت از این گروه انتقاد کرد و طالبان را مسئول حمله به دشت بچی دانست. رئیس جمهور در پیام تهدید کرد که با این گروه برخورد جدی خواهد کرد، اما طالبان حمله دشت بچی را محکوم کردند.
در این حال حمله مرگبار روز شنبه در دشت برچی کابل واکنش های تندی را نه تنها در داخل بلکه در بیرون از افغانستان هم به دنبال داشته است. در تازه ترین مورد سازمان همکاری اسلامی این حمله را شدیداً محکوم کرده است. بر علاوه مقام های ایران و هند، همچنین پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در مورد حمله اخیر کابل ابراز تأسف کرده و آن را جنایت ضد بشریت خوانده است. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه حمله روز شنبه بر دشت برچی شهر کابل را شدیداً محکوم کرده و آن را یک رویداد تروریستی خوانده است. یوسف بن احمد العثیمین رهبر سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه تأسف عمیقش را در مورد این رویداد ابراز کرده و موقف این سازمان را در برابر هر نوع خشونت و اعمال تروریستی تکرار کرده است. او گفته که چنین رویدادها بدون در نظر داشت انگیزه و حلال آن قابل پذیرش نیستند. سازمان همکاری اسلامی هم بستگی خود با افغانستان در مبارزه با تروریسم را هم ابراز کرده است. مسلمانان شیعه افغانستان بیشترین ساکنان منطقه دشت برچی را تشکیل میدن. این بار نخست نیست که دشت برچی یا مسلمانان شیعه افغانستان هدف حمله قرار گرفتن. حمله بر طرفداران جنبش روشنایی، انفجارهای مرگبار بر مراکز تعلیمی و موحد و کوثر، انفجار در مساجد امام زمان و باقرالعلوم و حمله بر کلوب ورزشی میوند از رویدادهای خونینند که در غرب کابل رخ دادند. صدها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند که بیشترشان مسلمانان شیعه بودند. مسئولیت بیشتر عملات بر مراسم و مناطق شیعه نشین افغانستان را گروه داعش به عهده گرفته. در همسایگی افغانستان، ایران هم حمله بر دشت برچی کابل را شدیداً محکوم کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در توییترش نوشت که قتل دختران بیگناه مکتب در کابل آنها را خشمگین ساخته. او افزوده که گروه داعش با هدف قرار دادن کودکان یک بار دیگر نشان داد که اسلام و مسلمانان را تحقیر می کند. آقای ظریف با ابراز غمشریکی با خانواده های قربانیان خواستار پایان برادرکشی در افغانستان شده و گفته که باید به طور مشترک داعش را ریشه کن ساخت. در ادامه واکنش ها رهبر کاتولیک های جهان هم با دولت و مردم افغانستان به خاطر حمله بر دشت برچی کابل ابراز غمشریکی کرده. پاپ فرانسیس در سخنرانی دیروزش در واتیکان گفت:
بیایید همچنان برای قربانیان حمله تروریستی دیروز در کابل دعا کنیم. این یک حمله غیر انسانی بود که بسیاری از دختران را در حال خارج شدن از مکتب هدف قرار داد. بیایید برای هر یکی از آنها و برای خانواده آنها دعا کنیم. خداوند صلح را در افغانستان بیاورد.
از سوی دیگر وزارت خارجه هند دیروز با نشر اعلامیه با تقبیه حمله روز شنبه کابل گفته که هدف قرار دادن دانش آموزان دختر در حقیقت حمله بر آینده افغانستان است. در اعلامیه آمده که عاملان این رویداد واضحاً در پی از بین بردن دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستانند. به گفته وزارت خارجه هند، حمله دشت برچی یک بار دیگر روی نیاز فوری بر از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان و برقراری آتش بس سرتاسری تاکید می‌ورزد. پیش از این یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان، ماموریت اتحادیه اروپا در کابل و سفارت بریتانیا در کابل هم واکنش تندشان را در مورد عمله بر مکتب دخترانه در دشت برچی کابل ابراز کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش دهد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می شنویم.
اداره غذا و زراعت ملل متحد وعده داده است که کارخانه لبنیات ریشخور کابل امسال با فناوری‌های مختلف مجهز خواهد شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این تعهد را راجندر ایریال، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد، در دیدار با انوارالحق هدی، وزیر زراعت افغانستان داده است. به گفته آقای رستمی، کار ساخت کارخانه فناوری لبنیات ریشخور به پایان رسیده و امسال به بهره برداری می رسد و افزود که این کارخانه ظرفیت فراوری 30,000 لیتر شیر را همزمان دارد. به گفته مقامات وزارت زراعت، با افتتاح این کارخانه فراورده های لبنی از ولایات بیشتر کشور برای فراوری وارد می شود که این امر همچنین زمینه های اشتغال بیشتر مالداران افغان را فراهم می کند. کار ساخت لبنیات ریشخور سال گذشته به حمایت مالی صندوق بین المللی توسعه زراعت از سوی وزارت زراعت و سازمان غذا و زراعت ملل متحد آغاز شد. برای نخستین بار به تجارت و معامله سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان زمینه برابر شد. عزیز غربال، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور، از سوی شورای عالی اقتصاد طرز العمل برای سهولت خرید و صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی تصویب شده است. آقای غربال میگوید که این طرز العمل در هماهنگی با بخش خصوصی از سوی وزارت معادن و پترولیم ترتیب شده که به گفته او این روش نحوه تعیین حق امتیاز و جدول نرخ حق امتیاز را با هماهنگی بخش خصوصی مشخص می‌کند. به گفته مسئولان وزارت زراعت و پترولیم، هدف از این طرز العمل افزایش ارزش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان، تسهیل سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و معدنکاران حرفه‌ای، جلوگیری از قاچاق، استخراج خودسرانه و فرار از درآمد می باشد. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پیسه، یک یورو 93 افغانی و 10 پیسه، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پیسه، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی و 1000 تومان ایران 3 افغانی و 52 پیسه.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود که اروپا محدودیت های بیشتر کرونا را کاهش دهد. برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در 4 مرحله محدودیت های وضع شده را دور می سازد. با وصف موج سوم شیوع کرونا، تلاش های بسیاری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از گسترش آن موفق خوانده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم میشنویم.
بریتانیا از کشورهایی است که انتظار می رود محدودیت های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را رفع کند. این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که کمپاین تزریق واکسین کرونا در بریتانیا باعث شده که موارد مثبت و شمار مرگ میر ناشی از این نمگیری کاهش یابد. انتظار می رود که بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، امروز جزئیات بیشتر را در مورد رفع محدودیت ها اعلام کند. گفته شده که بر اساس آن از هفته ماه می مردم می توانند که در داخل خانه ها و یا در مکان های سربسته دور هم جمع شوند. بریتانیا در ماه فوریه اعلام کرد که طی 4 مرحله محدودیت های وضع شده را رفع خواهد کرد. مقام های بریتانیایی در آن زمان گفته بودند که این برنامه طی چندین ماه به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا دیروز در بیانیه گفت نقشه راه برای مبارزه با کووید 19 ادامه دارد. این دفتر گفته که برنامه واکسیناسیون این کشور ادامه خواهد یافت و بیش از 2/3 بزرگسالان در بریتانیا حداقل اولین دوز واکسن را دریافت کردند. اسکاتلند، ویلز و آیرلند شمالی نقشه رای خود را برای کاهش محدودیت های ویروس کرونا اجرا خواهند کرد. بعد از اینکه موج سوم ویروس کرونا بسیاری از کشورها را مجبور کرد که محدودیت ها را افزایش دهند، با این محدودیت ها شمار موارد مثبت و مرگ میر کاهش یافت. اسپانیا دیروز 9 مایمی از وضعیت اضطراری 6 ماهه بیرون شد. رفع محدودیت از اجتماعات و رستوران ها باعث شد که شهروندان این کشور به تجلیل از آن به جاده ها برایند. اما مقام های اسپانیایی گفتند که رفع محدودیت ها به این معنا نیست که مردم توسعه های جدید را نادیده بگیرند. در جرمنی بیش از 7 میلیون نفر که واکسین شدند اکنون از بسیاری محدودیت ها معافند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ میر ناشی از این همه‌گیری در ایالات متحده، جایی که 56% از افراد بالغ آن حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند، کاهش یافته. مقام های آمریکایی گفتند که در حال حاضر برنامه تشویق مردم برای دریافت واکسین کرونا جریان دارد. ایالات متحده بالاترین میزان مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در جهان را تجربه کرده که در آن 581,000 نفر در این کشور جان باختند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کنیم.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود به اعلام آتش بس سه روزه عید از سوی طالبان پرداخته و نوشته است که طالبان در حالت اعلام آتش بس کردند که یک ماه گذشته ماه خونینی برای افغانستان بود. سرمقاله نویس تاکید کرده که اگر طالبان شکایت می کنند که زمان بندی روند خروج نظامیان خارجی بر بنیاد توافقنامه صلح نقض شده است، آمریکا و حکومت افغانستان نیز باید این را برای طالبان روشن کنند که از یک سال گذشته بدین سو برعکس کاهش خشونت ها به جنگ شدت بخشیدند. به باور سرمقاله نویس، هر روز شمار زیادی از افغان‌ها در این جنگ‌ها کشته شدند. سرمقاله نویس با تأکید نوشته که اگر طالبان خواستار حذف نام‌های رهبران خود از فهرست سیاه سازمان ملل هستند، باید پیش شرط حکومت افغانستان و جامعه جهانی را برای انجام مذاکرات بین افغانان و برقراری آتش بس بپذیرند. روزنامه آرمان ملی سرمقاله خود را به حمله موتوربم در برابر مکتب سید الشهدا در دشت چی کابل اختصاص داده است. سرمقاله نویس نوشته که این حمله کودکان معصوم را کشت و خانه های شماره از افغانها را به گلیم ماتم نشاند. نویسنده با ابراز تأسف از این حمله در ماه رمضان به پاکستان اتهام وارد کرده و نوشته که بنیاد و منابع این حمله ها و کشتارها مدرسه های حراس افغانی در پاکستان است. اتهامی که پیوسته حکومت افغانستان و برخی از کشورهای جهان نیز بارها به پاکستان وارد کردند. اما پاکستان این اتهام را رد کرده و از کاری با روند صلح افغانستان وعده داده است. سرمقاله نویس نوشته که در مدرسه های موجود درس و تبلیغات وهابیت آموزش داده می شود و وهابیان بر ضد شیعه ها هستند. به باور نویسنده، این گروه برای آماج قرار دادن افغان های شیعه از هیچ گونه تلاش دست بر نداشته است. سرمقاله نویس تاکید کرده که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به جای هر روز پخش خبرنامه ها و پیام های تسلیت و تأسف به پاکستان فشار وارد کند تا به باور نویسنده این کشور درب این مدرسه ها و پناهگاه ها را ببندد. مراجعه به محکمه لاهه، جنگ روان و اقدام عملی، موضوعی که در سرمقاله روزنامه صبح کابل با خط درشت نوشته شده است. سرمقاله نویس این روزنامه نوشته است: حالا که زمان بیرون شدن نیروهای ناتو و آمریکا از افغانستان فرا رسیده است، حکومت افغانستان مجبور است که از یک سو با گروه‌های طالب، داعش و القاعده برزمد و از سوی دیگر با احزاب، سیاستمداران و فردهایی که جنایت‌های ضد بشری را در این کشور انجام دادند. سرمقاله نویس نوشته محکمه جهانی زمان به چنین موضوع‌ها در کشورها رسیدگی می‌کند که حکومت ها به آن رسیدگی نتوانند و یا با مشکل ها روبرو باشند. به باور نویسنده، حکومت افغانستان برای آن که در نتیجه جنگ های پسین زیر فشار قرار دارد، می خواهد طالبان، داعش و القاعده را به محکمه جهانی بکشاند که در جنایت های ضد بشری دست داشتند. به نوشته سرمقاله نویس، هرچند از سال 2003 تا کنون طالبان بیشتر از هر چیز به کشتار و جنایت های ضد بشری دست زدند، اما به باور نویسنده امریکا در 20 سال نتوانست اعضای این گروه را به محکمه جهانی بکشاند و مجازات کند. نویسنده تأکید میکند که هنوز هم جامعه جهانی و حکومت افغانستان توان چنین کاری را ندارند.
دهقانان در ولایت دایکندی میگویند که خشکسالی به کاروبارشان سخت ضربه زده و از همین اکنون بسیاری از چشمه ها و چاهای آب خشک شده است. برخی از دهقانان محلی میگویند که تمامی مواشیشان را فروخته و راه مهاجرت به شهرهای دیگر را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش میشنویم.
دهقانان و مالداران در ولایت دایکندی میگویند که نشانه های خشکسالی امسال از همین حالا هویداست. چشمه ها و چاهای آب در برخی از مناطق خشکیده و برخی از دهقانان مواشیشان را فروخته اند. محمد 53 ساله یکی از دهقانان در قریه کج ولسوالی کیتی میگوید امسال در 4 جریب زمینش گندم کاشته بود اما از کم آبی خشک شد. او به علت خشکسالی بیش از 300 گوسفندش را هم فروخته. محمد اکنون میخواهد که با خانواده 15 نفری خود به ولایت هرات سفر کند.
زندگی کلگی مو داشت، مالداری ایسا بود، دیگه زندگی نداریم بغیر از مالداری. مجبور شدیم این سال با سر خوشتالی دیگه علف و چیزا نشد، این سال مجبور شدیم بردیم سودا کردیم و دیگه شیم قایر که تلف شد، تلف شدم نحالا وار فروختیم، مجبوریم که یک جای مهاجر شدیم بریم دیگه، همزو دلیل اینجا بخاطر زندگی واندن دیگه جای نداریم. زمین و پنج من سخم ریزه بودیم سال که وام کشت کرده بودیم، خوب از باران نبارید دیگه خوش دارم.
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری در دایکندی میگوید که بیش از 90% مردم زندگی خود را از راه زراعت و مالداری به پیش میبرند. اما امسال خشکسالی بسیاری از مردم را نگران کرده. محمدداد یکی دیگر از دهقانان محلی در ولسوالی میرامور میگوید که در 14 جریب زمینش در فصل خزان گندم کشت کرده بود اما تمام زحمتش به حاصل شد. او میگوید امسال بسیاری چاها و کارزها که تنها منبع آبرسانی در محل است خشک شده و حتی آب آشامیدنی به آسانی پیدا نمی شود. این دهقان 60 ساله حالا نگران است که مبادا درختان بادامش که مهمترین پیداوار زراعتی دایکندی است به کلی از بین رود. او بیشتر گفت:
ما در بهار هم می‌خواستیم از مقدار گندم و جوی را بکاریم که زمستان هستن بارندگی نکرد. ما کشت بهاری اینا صرف نظر کرد متاسفانه در سر این عدم بارندگی باز او زیر کارزا اضافه نشد. این سال تا حالا را یک مزی افتاد سر نتنستیم که تخمره دست زمین چرا او بگیم با کلی اینمی کشتا خشک شده از بین دستن نتن از ما بلکستم های مردم در کنار از مردم ما در سر زمین های خود درخت هم دارن خود بختن درخت بادام یه درخت های بادام در سر خوشبالی های قبلی هم خوش شده و فیلن هم از چند تایی که من در اونام در حال خوش شده هستن.
محمد داد امیدوار است که دولت به مردم کمک کند تا از بحران بیشتر جلوگیری شود. مسئولان محلی دایکندی میگویند که 85% مردم این ولایت از بحران خشکسالی متضرر خواهند شد. رشید شهیدی والی دایکندی با رادیو آزادی میگوید آنان در تلاشند که کمک های بشردوستانه بیشتری را برای حل این بحران جذب کنند.
ما یک گفتمان خشکسالی را در دایکندی داشتیم با سازمان‌های مربوطه و همچنان تماس از رئیس‌های ما، معاون اداری ما رفتن کابل با ادارات‌های مربوطه موضوعات را صحبت کنند، در جریان قرار بدن و همچنان خود ما از همه مؤسسات و نهادهای خارجی کشورهای کمک کننده خواهان این بودیم و هم هستیم که در این زمینه دست مردم دایکندی را بگیرند و کمک کنند.
با این حال سازمان صحی جهان گفته که 14 میلیون افغان با گرسنگی روبرو اند که از این جمله 5 میلیون به کمک غذایی عاجل نیاز دارد. از سوی هم مسئولان این سازمان در کابل از کمک با 13 میلیون افغانی که مسئولیت غذایی ندارند خبر داده بودند. چند ماه پیش بانک جهانی هم گفته بود که 97 میلیون دلار را برای بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از ویروس کرونا و خشکسالی کمک می‌کند. حالا آسیب دیدگان مثل محمد داد هم چشم امید به همین کمک ها دوخته تا حداقل خودشان از خشکسالی در امان بمانند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio